پیروزی عزتمندانه نظام اسلامی در ابعاد مختلف سیاسی و مذاکرات و غیر اینها، شکست دشمن در ابعاد مختلف، امنیت شیعه در تمام عالم و تعجیل در فرج مولا و سیدمون امام زمان ارواح نال تراب مقدم الفدا و تسهیل در ظهورشون و نوریت نورانیت دلهای عزیزانی که تو این محافل آمدن که خدای متعال نور جدیدی بهشون مرحمت کند، 5 صلوات خوب مرحمت بکنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله والصلاة على خاتم الأنبياء سيدنا طبيبنا حبيبنا شفيعنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآله المعصومين سيما الكهف الحسين بقية الله في العالمين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا وعجل الله فرجه ورزقنا الله رؤيته وصحبته ونصرته ورضاه ورأفته واللعن على اعدائهم اجمعین. در کنترل قوای درونی، در تملک نفس، در تمرکز روح و در مبارزه با رسوب‌هایی که در طول زندگی بر قلب انسان ایجاد ظلمت کرده و بیرون راندن خاطرات شیطانی، وسوسه های شیطان و خلاص شدن از شر استراب و تشویش و پراکندگی خاطر کرد، معماها و معضلات بشر عدم حضور قلب است و نداشتن تمرکز باطن در امور مختلف زندگی، خصوصا در عبادت، در نماز، در تلاوت قرآن، در دعا و نیایش. در این جهت گفته شد که قدم اول بستن مرزها و کنترل واردات است که انسان از هر جای ضرر برگرده و مردانه به پا خیزد و همت آن را، غیرت آن را داشته باشه که بیش از این نگذاره بی حساب کتاب بیگانه وارد مملکتش بشه، جلو قاچاق رو بگیره. گناه قاچاق، رذایل اخلاقی قاچاق، و شیاطین قاچاقچی ها هستن، وسوسه‌گر ها، قاتل ها و تروریست ها هستن. اینا آمدن که روح ما رو بکشن، ایمان ما رو بکشن. ما اگر از حالا به بعد جلو به ورود گناه رو و وسوسه های رفقای بد رو اگر خوب کنترل کنیم، بعد موفق خواهیم بود که واردات قبلی رو به تدریج یا بیرون میکنیم یا اسیر میکنیم و بدی ها رو تبدیل به خوبی ها میکنیم. در این جهت یکی مسئله توبه بود، مسئله دوم تخلیه بود، یعنی برای گناهانی که از قبل در کشور جان ما پایگاه ایجاد کردن، باید این پایگاه های قبلی رو تخریب کرد، اینا رو از بین برد. اینا هم تضرع میخواد، ابتهال میخواد، عشق میخواد، عشق حضرت آدم میخواد، عشق حضرت یحیی میخواد، عشق های امام زین العابدین میخواد. باید این سیاهی ها، این لکه هایی که آینه دل رو از شفافیت انداخته، باید یک چشمه بجوشه، یک فواره ای را بیفته، به یک جریان آب زلالی این درون رو شستشو بده. معده ای که اشخاص قرص مسموم خوردن یا غذای مسموم خوردن میبرن و آب باز میکنن، شستشو میدن معده رو، تمام آثار سم رو از معده خارج میکنن. ما اثر گناه رو باید بدانیم که خیلی بیشتر از غذای مسموم یا قرص مسموم یا دوای تاریخ گذشته در دل ما، در جان ما، در صفای ما، در توفیق ما، در حضور ما اثر گذاشت. این که ما حواسمون در نماز پرت میشه یا حواسمون نسبت به مواظبت از خودمون پرت میشه، آدمی که میدونه تروریست ها اسم اون رو در لیست قرار دادن، این همینجور نمیتونه بی هوا همه جا بره، که حواسش جمعه و اطراف خودش نگاه میکنه. ما با این که شیطان تروریست، خدا به ما اطلاع داده که این تروریست قسم خورده و گفته که من از چهار طرف حمله میکنم، لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. این شیطان یک حقیقتی است، خدا هم از وجودش خبر داده، هم از توطئه‌هاش ما را آگاه کرده. شیطان دست از سر هیچ کسی بر نمی داره. تا کسی به درجه مخلصین نرسیده، خودش رو در بس در اختیار خدای خودش قرار نداده، ولایت الهی در بس او رو تحت سرپرستی قرار نداده، شیطان راه داره، شیطان کمین میکنه، تا ببینه غفلت کردیم هجوم میاره، ما رو به گناه وادار میکنه. تا خبر بشیم میبینیم که از ما قربانی گرفته، از ما ذلت خاری گرفته، خارمون کرده، ذلیلمون کرده، دشمن شادمون کرده. با داشتن دشمنی که نیرو داره، تجربه دوران خلقت رو داره و از اطراف به ما حمله میکنه، چطور آدم حواسش پرت بشه و این دشمن رو نادیده بگیره؟ این مسئله مسئله ای است که انسان برای نجات از حملات قبلی، بازسازی تخریب های قبلی، باید این پایگاه های درونی، حالا حسد خیلی قوی شده، تکبر، حرص، حقد، کینه، شتاب زدگی، دستپاچگی، عجله، روح بدبینی، روحیت، همه اینا پایگاه دشمن در درون آدم ها. این پایگاه ها رو باید از درون بیرون کرد. این سموماتی رو که در فضای جان، اینا بدتر از شیمیایی هایی بود که غربی ها به صدام دادن و این همه جوانهای ما رو شیمیایی کردن. این شیمیایی های جسمانی یا قابل رفعه یا این شیمیایی شده ها مرتب اجر میبرن، ثواب شهادت نصیبشون میشه. گاهی بعضی از اینها با صبری که دارن مقامات عالیه پیدا میکنن. اما وقتی اخلاق آدم مسموم شده، آدم مبتلا به بدبینی شده، مبتلا به وسواس شده، مبتلا به انواع نیش زبانها و تحقیرها شده، این آخرت انسان را، ابدیت انسان را در مخاطره جدی قرار داده. یه روز دو روز که نیست. اینا رو باید از درون بیرون کرد. این دشمن رو باید به بیرون انداخت، باید رجمش کرد، باید سنگسارش کرد، باید نفرت از گناه پیدا کرد، نفرت از سابقه پیدا کرد. به گونه این نفرت باشه که انسان دیگه بر نگرده به سوی او. این مرحله دوم. مرحله سوم مرحله تحلیه است. تحلیه یعنی حالا که این نقشه های بد رو، این عکس های کثیف رو از اینجا برداشتید، بیاید تابلوهای زیبا نصب کنید. تابلو الله، تابلو اسماء حسنا، تابلو اسماء ائمه اطهار رو تو دلتون بزنید. این عکس هایی که با دیدن نامحرم در دل جا گرفته بود، باید اون نامحرم رو از اونجا بیرون کرد، به جاش محرم های عرش الهی رو اونجا گذاشت. گاهی نقل کردیم ولی تکرارش هم مفیده که مؤمنی نقل میکنه. من وارد جلسه شیخ رجب‌علی خیاط شدم، شیخ مشغول صحبت بود، یه نگاهی به من کرد، گفت اون از چیه زدی تو دیوار دلت؟ موقع آمدن به مجلس شیخ میگه چشمم به یه زن بدک کرده افتاد، قلقلک شدم. این تو ذهنم مونده بود، همش به فکر او بودم. تا نگاه به من کرد گفت اون از چیه زدی تو دیوار دلت؟ من به هم ریختم، خجالت کشیدم، شکسته شدم. استغفار کردم، با شرمندگی از خدا خواستم که یا ستار رویو آبروداری کن. شیخ این نگاهی کرد دوباره، گفت چی کردی و از دلت پاک شد؟ این عکس هایی که در دل ما ایجاد وسوسه میکنه و نگه داشتیم تو بایگانی ذهنمون، به تدریج شیطان میاد این آلبوم های بایگانی شده رو در میاره، گذشته های بدمون رو به صورت رژه از جلو قلب ما میگذرونه تا دل ما رو هیجانی بکنه و ما رو دوباره به گناه بکشونه. هم باید اونا رو پاک کرد، هم به جاش یا صاحب الزمان، یا زهرا، یا امام رضا، استغفار، کلمه لا اله الا الله رو باید جایگزین کرد. اگر این مجاهده ادامه پیدا بکنه، این که حضرت موسی یک چله در که همه چیز گفت و قرآن کریم اون رو برای ما بازگو میکنه و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله، این چله حضرت موسی رو به مقصد رسوند. خدا برش تجلی کرد، الواح رو تلقی کرد و جوائزی از خدای خودش گرفت. ما هم باید حرکت مساویه داشته باشیم. کسی به سوی خدا حرکت میکنه باید بگذرد از خیلی از چیزها. یک کله اگر کسی مبتلا به دروغگویی بوده، یک کله زبان خودش رو کنترل بکنه و حرفهای خودش رو یا ضبط بکنه یا هر روزی حساب بکنه که من این روز که دروغ نگفتم. که اگر کسی مبتلا به غیبت، اگر کسی بیماری چشم داره، آلودگی چشم داره، چشم خودش رو نمیتونه کنترل بکنه، ما چجوری میتونیم این پایگاه شیطان رو که همیشه آتشش روشنه و مشکباران میکنه خانه دل ما رو، مرتب تخریب میکنه، ویران میکنه خانه ایمان ما رو، تا ما برای هر کدام از اینها حسابی باز نکردیم و برای بیرون روندن آنها حداقل به چله‌ای ننشستیم، بدانید که این مسائلی که آدم در یه جلسه میشینه تحت تاثیر قرار میگیره، یه استغفاری میکنه، این چه کفایت نمیکنه. اینقدر باید این مجاهده رو انسان ادامه بده تا خدا در عمل صداقت ما رو و بیچارگی ما رو خدای متعال ببینه. وقتی دید ما داریم دست و پا میزنیم، اردش هم نداریم، ولی ناراحتیم از اینکه گناهی در گذشته بوده و شیطان ما را با عادتهای بد کشنده است، از این ناراحتیم. این پایگاهیست که دشمن آمده خرمشهر ما را گرفته، ما هم با اینکه نیرومون با اونا برابری نمی کنه قربانی میگیم بر نمی کنیم. اگر خدا دید ما جدی هستیم، غیرت اجازه نمیده زنده باشیم و دشمن تو خونه ما باشه، اونجا ما رو کمک میکنه، چون خدا وعده داده و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. بنده خدایی مبتلا بوده به یک زنی که نمیتونسته با ازدواج کنه، یعنی به خواهر زن خودش دل بسته بوده و نمیتونست از عهدش بر بیاد. در حال طواف هم این گرفتاری بوده که دلش پیش او بوده، یه ولی خدایی باش برخورد میکنه، عهد میکنه، میگه ول کن دیگه، تمام میشه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنه، آدم وقتی از خودش ناراحته دست و پا میزنه ولی ارزش رو نداره، اما غیرت داره، ایمان ریشه داری داره، از خودش خجالت میکشه، چیزی نیست که در بیرون بتونه مطرح بکنه. به اینجا که رسید، خدا عجز بنده اش رو دید، ولی دید اون چی که در توان داره این رو به کار برده که خلاص بشه و نتونسته. اینجا خدا داد رسی میکنه، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. خدا به دادت میرسه، خدا نجاتت میده. تو دست و پای خودت رو بذار، تو توسلات خودت رو بکن، تو چله هات رو ادامه بده. برای بیرون راندن بیگانه، بیگانه تحمل نکنی، چه خود بیگانه چه فرهنگ بیگانه فرقی نمیکنه. خود بیگانه تو باشه ولی تو چنگ ما باشه، اسیر ما باشه، خیلی ضربه نمیزنه. اما وقتی فرهنگ بیگانه آمد، بیهجابی آمد، بدهجابی آمد، فساد آمد، رشوه آمد و انواع حق کشی ها آمد، تعصبات باطل آمد، حزب‌بازی ها و گروه بازی ها آمد، اینا مال ما نیست، این حزب‌بازی ها مال ما نیست، اینا مال بیگانه است. ما امت و امامت داریم، این مال ماست. این نهادهی امتکم امتا واحده و انا ربکم فعبدونه. شما یه خانواده ای، خودتون رو چند گروه نکنید، به جان هم نیفتید، یه سرپرست دارید. انما المؤمنون اخوه، شما با هم برادرید، برادرها سر یه سفره، برادرها زیر یه خیمه، سرپرست این خیمه امام زمان شماست. حالا که دستتون بهش نمیرسه، مجلس تقلید دارید، رهبر دارید، همه زیر یک چتر، زیر یک علم، یک حرف بزنید، یک شعار بدید، برای خدمت به مردم همه با هم باشید. چرا همدیگر رو نفی میکنید؟ چرا همدیگر رو اخراج میکنید؟ برای چی اینقدر ریزش؟ اینا نمیخوانند با وحدتی که منبعث از توحید حق تعالی است. خب اگر ما این مجاهدات رو کردیم، چله ها رو پشت سر گذاشتیم و انشاءالله موفق شدیم، گناه برامون منفور شد، علاقه ای به گناه نداریم. گاهی خودمون مجاهده کردیم، گاهی زرنگ بودیم، دیدیم که ما راه طولانی داریم، رفتیم بس نشستیم پشت پنجره فولاد حضرت رضا علیه السلام، بس نشستیم، یا زیر قبهش رفتیم، بعضیان میرن تا حاجت نگرفتن بر نمیگردن، پناه بردیم به اونجا، امیر المؤمنین به کربلا امام حسین پناهنده شد، اون ما رو نجات داد. مرحوم حاج هادی ازهری یه رفیقی داشت، این رفیقش پینه‌دوز بود، به این پینه‌دوزه با عدم تمکنی که داشت علاقه به یه دختری پیدا کرده بود و اعصابش داغون بود، اونام نمیدادن، میگفتن بعد اون مالش خوب نیست نمیده، ولی سر از جنون برمیداشت. مرحوم حاج هادی نگاهی بهش کرده بود، دیده بود خیلی بیچاره، گفته بود خدا اونو از دل این بردار، خودتو تو دلش بذار. یه درخواستی از خدا کرد، یه ریشی پیش خدا گرو گذاشت برای نجات این رفیقش. خدای متعال هم رو لبیک گفت، یک مرتبه تحولی از در این قصع اکبر که پینه دوز بود پیش اومد، با گریه آمد پیش حاج هادی، گفت حاج هادی من دیگه اون دختر رو نمیخوام، خدا دلم رو از اون منصرف کرد، اما هوای کربلا دارم، دلم رو محبت امام حسین برده، منو میبری کربلا، اونو بعدش امام حسین رو گذاشت به جای چه میشه؟ ما هم سر راه کسی قرار بگیریم که در حال عبور یه نگاهی بکنه به یه افتاده این جا هست، اینو بلند کنیم با خودمون ببریم. اما یه با مقتر آدم وقتی با گناهش سازش نداره، ولی تحمیل شده، تحمیل شده اومده جا کرده، نمیتونه باش در بیفته، اینجا بیچارگیشو ببره پیش خدا. وقتی خدا دید مستری، با اینکه میخوای خودتو از این بلا نجات بدی، از این رفیق بد نجات بدی، از این فامیل بد نجات بدی، از این شریک بد نجات بدی، از این عادت بد نجات بدی، از این کار بد نجات بدی، ولی ریشه دار هنرتو نیست، دست و پا بزن گریه کن، یکی میاد یه دعای میکنه و خدای متعال شما را نجات ده. حالا اگر ما این چله ها رو، این مراقبت ها رو، این توسلات رو، این وست کردن سیمه هامون رو جدی گرفتیم، فضای جان ما به همدلله امنیت پیدا کرده، دیگه وسوسه نمیشن، دیگه علاقه هم به تلاوت قرآن و به مجالس دینی و به توسلات و به مجالس روزه و به پایگاه های زیارت و به مطالعه و به شاد کردن مشروع دلها و به دستگیری از گرفتارها، همش تو این فکران. روزی که در اون روز یه دلی رو شاد نکرده باشم، یه سلی رحمی نکرده باشم، یه تلفن خوشحال کنندهی به فامیلم، به دوستم نداشته باشم، اون روز رو برای خودم روز مبارکی نمیبینم. اصلا این کار شدم، دنبال کار خیرم، اما با اینکه کار خیر دارم، گاهی یک خطوراتی به ذهن من عارض میشه، من نمیتونم جلوش رو بگیرم. آیا این باز دلیل بر اینه که ما مبتلا به بیماری شدیم یا نه؟ طبیعی بشره، بشر تو ذهنش گاهی چیزهای میان، اینها رو مرحوم نراقی علالله مقامه یه فصلی رو باز کرده تحت عنوان خطوراتی که در اختیار ما نیست، ما با اینکه کارهای خودمون رو درست انجام دادیم، ولی یه مرتبه یه چیزی القا میشه تو ذهن انسان، اینها آیا گناه داره یا نه، و اگر این هم عارضه است باید راه رو باز کرد برای رفتن او و احرامی پیدا کرد برای بیرون کردن او، چی میتونه باشه؟ یه صلواتی خط بفرمایید. ابتداعا یه فرمول‌های کلی رو از قرآن ایشون مطرح میکنن، هشدار رو میدن، آدم رو میترسونن. آدم وقتی وحشت کرد اون وقت یه دری رو باز میکنن، یه کلیدی رو میدن، آدم قفل رو باز میکنه، هم راه حل پیدا میکنه و هم از نگرانی بیرون میاد. چیزی که در قرآن کریم آمده است و موجب نگرانی هم هست، هشدار عظیمیه، اون اینه که در سوره مبارکه بقره آیه 284، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اون چه در عمل دارید جای خودش رو داره، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یا آیه کریمه دارد که من عمل صالحا فله نفسه و من اساء فعلیها، هر کسی کار خیر بکنه این نتیجهش به خودش برمیگرده، میوه شیرین میده، کار خیر میروید، به صورت درخت میوه در میاد، جانت رو شیرین میکنه، عاقبت به خیرت میکنه. کارهای خیر آدم رو عاقبت به خیر میکنه، کارهای خیر انسان رو بر کارهای بدش غالب میکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات، شما وقتی کارهای خیر رو مرتب تکرار میکنی به صورت یه قشونی در میاد که بدیهای شما رو دفع میکنه، ولو در سابقتون پرونده‌تون خوب نیست، ولی الان که اومدی تو فضای خوب آدم خوبی شدی کمک میشی. اون بدیات خدا تا خبر بشی میبینی گورش گم کرده، یه چیزی ازش نمونده. همیشه کار خیر بکنی و کار خیر رو برای خودمون یک توفیق و پیروزی بدانیم که کارهای خیر کارهای بد ما رو بدون زحمت ما از ما میگیره و فضای جان ما رو از تاریکی ها، از لجن ها و از اشرار و بیگانگان پاکسازی میکنه. یک رعبی، یک وحشتی در شیاطین وجود ما ایجاد میکنه، اونا پای گریز در پیش میگیرند و از ما دور میشن. ان الحسنات یذهبن السیئات، این کاره آدم کار خیر انجام بده اینجوریه، کار بد هم که بده دیگه، کار بد انسان رو بی توفیق میکنه و درهای رحمت رو به روی انسان میبنده. اما نیت چطور؟ اما تصمیم چطور؟ این آیه کریم مربوط به باطن، مربوط به عمل نیست، مربوط به اموری است که آدم در دل داره. این توب دو مافی انفسکم، اون چرا که شما در باطن خودتون دارید چه، این رو آشکار کنید، پرده رو کنار بزنید، بگید من میخوام فلان کار رو بکنم، یا نه به هیچ کی نگید، خودتون میدونید و خدای خودتون کسی نمیدونه. او تخفوهو، چه آشکار بکنید چه مخفی بکنید، یحاسب کن به الله، خدا از نیتهای شما حساب خواهد کشید. چرا این فکر رو کردی؟ چرا این توهم رو کردی؟ چرا این خیال رو کردی؟ آدم وقتی بدبین میشه به کسی، هیچ کاری هم نکرده، فقط بدبینه. این ابو طالب مکی کتابی دارد به نام قوت القلوب، دو تا کتاب بسیار، یعنی دو جلد کتاب، اسمش از قوت القلوب، این توشه دله، خوراک دله، مطالب بسیار با ارزشی در این کتاب هست. اونجا نقل میکنه که من در مورد کسی سوء ظنی برام پیش آمد و او بدبین شدم و خدای متعال سالها منو از نماز شب محرومم کرد. باز نقدی از مرحوم شیخ بهایی علی‌الله مقامه شریفه که در تخت فولاد، حالا خودشون یا از کسی نقل میکنن، این تجرید از من میگه بنده خدایی اونجا مشغول ریاضت بود. یکی از مسائلی که سالکین علی‌الله جز برنامه هاشون هست زیاد رفتن سر قبور و به اهل قبور سر زدن، در قبرستان به تفکر نشستن. بالاخره آخر خانه ما اونجاست دیگه، گاهی باید بریم سر بزنیم بگیم طولی نمی کشیم، منم اینجا میام. یه فکری بکنید، رفتن در قبرستان، دیدن این قبرها، فکر کردن در مورد اونایی که با ما بودند و الان زیر خاک خوابیدن، خودش جزء منبهات هست، آدم رو بیدار میکنه، عبرت هست، آدم رو به فکر با میداره که بسته. یه خودم به فکر آخرتت باش، اینقدر برای دنیات دویدی، حالا دیگه خود دنبال آخرتت باش. یه مشغول تفکر بودیم. آدم هم که خلوتی داره، کسی بخواد خلوت آدم رو به هم بزنه خیلی سنگینه و سخت هم هست. حالا بعضی از ماها که یه مختصری سر سفره خون و شهدا شهرت پیدا کردیم، این آگاهی تو زیارت اینا میریم، مؤمنی میریزن دور آدم، آدم یه حالی داره میخواد یه گریهی بکنه، میخواد یه تکیه‌ای بکنه، گاهی نمیذارن. آدم هم آرزو داره یه خلوتی داشته باشی، گاهی حال این پیش نمیاد برای. حالا اینم خلوت کرد، مخواسته با خدای خودش یک ارتباطی در قرار بکنه، اینو کسی داره میاد تو ذهنش میاد که این برای کلاشی میاد، حالا میاد هم حال با اون رو به هم میزنه و هم کلاشی کار خوبی نیست. ایچی هم نمیگم، ولی شب در عالم رویا میبینه که یک طبق گوشتی گندیده متعفن گذاشتن جلوش، گفتن بخور. گفت من اهل خیر سلوکم، من اهل ریاضتم، گوشت تمیز حلال را هم کم میخونم تا چه برسد به گوشت مردار گندیده. گفتن چرا در تخت فولاد خوردی؟ گفت کجا من تخت فولاد از این چیزا خوردم؟ گفت اون بدگمانه که به یکی از اولیاء الهی و کلاش نبود، از اوتاد بود، از اولیاء الله بود و تو در مورد او فکر بد کردی، عملی نکرده. تو باطن خودش به هیچ کی هم نگفته، ولی حساب کتاب داره. اینجور نیست که آدم در مورد هر کسی به خودش اجازه بده که او را آدم بدی بدونه، نسبت به او گمان بد داشته باشه. این بددلی رو خدای متعال ازش نمیگذره. یحاسب کم به الله، خدا همین رو در محکمه عدل الهی ازت میپرسه. چرا نسبت به فلان عالم، نسبت به فلان مؤمن، نسبت به فلان نمازگزار، نسبت به فلان مسجدی، نسبت به فلان هیئتی، نسبت به فلان مسعود، چه حق داشتی این گمان رو بکنی؟ چه دلیلی داشتی؟ چه دیده بودی که این گمان رو تو که ندیده بودی؟ چرا با شنیده ها بدبین شده بود؟ این توب دو مافی انفسکم، چه بگید به کسی و چه نگید، فقط تو دل خودتون باشه. یحاسب کن به الله، خدای متعال محاسبه میکنه، خدا ازتون بازخواست میکنه، باید پاسخ بده چرا این گمان بد رو در مورد رو کرد. یحاسب کن به الله. خب آیا این وجهش چی هستش؟ در روایاتی که در این کتاب شریف مرحوم مولا مهدی نراقی داره میگه که خداوند متعال انبیاء سلف رو با یه همچه خطابی مواجه کرد و اونها آمدن پیش نبی خودشون گفتن که ما نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم، نمیتونیم همچه قولی بدیم که ما این گناه رو نمی کنیم. سمعنا، شنیدیم، ولی عصینا، نتونستیم عمل بکنیم، باطن خودمون رو نتونستیم کنترل بکنیم. هم انبیاء سلف و هم امتشون از این که فکر بد نکنن اعلام کردن که ما فکر بد میکنیم و گفتن که نمیتونیم فکر بد نکنیم. اما وقتی به نبی مکرم اسلامی خطاب شد که شما فکر بد هم نکنید، چون مرحله کمال بشریته، حضرت عیسی به حواریون فرمود موسی به قوم خودش گفته شما زنا نکنید، من به شما میگم فکر زنا نکنید، چون دین موسی کاملتر از دین موسی است. وقتی اون کلاس تشکیل داده، اشخاص غیرت افت خودشون رو حفظ میکنن، دامن خودشون رو پاک نگه میدارن، شما که یه خورده اومدید رشد کردید، شما با اونا تفاوتون چیه؟ تفاوت اینه که شما اصلا باید وسوسه نشید، هیچ وقت به فکر خودتون نیاد که نبا مثل دیگران با خواهر شما، با دختر شما، با مادر شما فرق داشته باشید. چرا باید نسبت به نبا مثل دیگران فکر بد داشته باشید؟ فکر زنا نکنید. بعدم فرمود فکر گناه مثل دودی که از آتش بلند میشه، آتش میسوزونه، اما اگه توی اتاقی آتش تو بخاری بود، بخاری سوراخ شد، لوله نداشت دودش رو خارج بکنه، این دود تو خونه بیاد دیواراشو فوری سیاه میکنه دیگه. فکر گناه دل انسان رو سیاه میکنه، مثل دوده، مثل گاز هست که این فضا رو آلوده میکنه. درسته آتش نیست بسوزونه، ولی دود هست و به صورت سیاهی ظلمت ایجاد میکنه. وجود نازنین پیغمبر ما که کامل تر از اونا بود، گفت سمعنا و اطعنا، بار الله شنیدیم و قبولم کردیم. سعی میکنیم که فکر بد هم نکنیم، سعی میکنیم به دلمون فکر بد راه ندیم، در باطن خودمون راه ندیم. خدای متعال وقتی این تصمیم رو دید، این کار کار شرق شاقیه و برای بعضی ها واقعا قابل عمل نیست، ولی خدایا تو میگی من جهنم برم، من هیچ ابایی ندارم، اگه تو راضی هستی من جهنم برم میشه قبول میکنم، نتونستم تو میگی قبول میکنم. چون تصمیم شدن این آیه آمد لا یکلف الله نفسا الا خدا ارفاق کرد. حالا که شما چون چرا با من نکردی، من هم یه دری برای شما باز میگذارم، میگم با بندر کنار، با خدا کنار بیاید، خدا با شما کنار. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. توضیح مطلب انشاءالله در جلسه بعد. این بحث شنیدنی هست، مبتلا به هم هست، خدای متعال راه هم قرار داده که اگر آمد نتونستی چی کار بکنی که این از ذهنت خارج بشه. امیدوارم خدای متعال به شما ها سلامتی بده، توفیق بده، باز جمعمون جمع باشه. اگر خدا عنایتش به خاطر شما بر ما هم شامل شد، عمری پیدا کردیم دوباره دوره هم باشیم، ادامه بحث رو از زبان مرحوم علامه نراقی با استناد به روایات و آیات انشاءالله تعالی سفره پرنعمتی خواهد بود. خب از هر چه بگذاریم، سخن دوست خوشتره. ما همیشه هر جا میریم آخر کار باید بریم دامن امام حسینمون رو بگیریم، حسینم مصباح و هدن و فتینتون نجات، امام حسین ما را از طوفانهای باطنی نجات میده، امام حسین جنگ را، طوفان جنگ را از سر ملت ایران دفع کرد. این حرکت حسینی، این خون امام حسین، این شهامت، این شجاعت، این پایداری، این صبر، این استقامت، این 22 بهمن، همه اینا مال اینه که نهضت ما حسینی، ما هرچی داریم از امام حسین داریم، نه ما هرچی داریم از امام حسین داریم، انبیا هرچی دارن به برکت خون امام حسین حفظ شده است. اگه سید شهدا خونش شد در کربلا داد، اثری از انبیا باقی نمون، هیچی باقی نمون. اینه که چون ولی نعمتمونه، این سفره ها سفره امام حسینه، در پایان کار باید دامنش رو بگیریم و ازش تشکر بکنیم. امشب هم دلمون هوای علقمه کرده، سلامی به اون کسی بدیم که امام حسین براش بلند بلند گریه. السلام علی العبد الصالح الافتی رضا علی رسولی و لعبیری در مقدمه زیارت حضرت اول فرض میخونید اشهد و انک قد قتلت مظلوم. همه شهدا مظلوم بودن اما هیچ شهید مثل قمر منیر بنی هاشم مظلوم نبود. هیچ قهرمان و شجاعی دستاشو بریده باشد دشمن دورشو میگیره زخم زبان بزنه تحملش خیلی سخته. جراحات و سنان و التیام و زخم شمشیر التیام داره ولی زخم زبان قابل جمعه. نامرد آزار عباس رو گرفته بودن میدیدن دست نداره، هم زخم شمشیر میزدن هم زخم زبان میزدن. این شهید مبتلا به این وضع نشد. کسی دست نداشته باشه عمود به سرش بزنه. به زمین می افتادم که دست داشته باشه دستاشو سپر می کنه ولی دست نداشته باشه خیلی ممنون. ولی از همه اینها بالاتر شرمندگی حضرت اول فرض بود. این که میگن حضرت اول فرض وقتی امام حسین اومد سرش رو به دامن گرفت چشماش رو باز کرد دید در بابش امام حسینه، گفت یه من درخواستی دارم و اون اینه که منو به خیمه ها نبر چون بچه ها متاجه رو برشون آب بزنه. این ظاهرا زبان حاله امام حسین وقتی آمد چیزی از اول فض باقی نمونده بود، بدن قطعه قطعه بود. اما اون شاعر عرب میگه ای ظاهر قبر عباس اگه رفتی تو حرم اول فضل من یه خواهش ازت دارم لا تدو و نه انده و سکینه که نارزاری اول فضل اسم سکینه نبس فینه او ادا برما. آخه بین سکینه بین تجنای حرم امو بعد یاب داده بود لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنت الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم على أجل إلهنا يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. عبايدي خودتون رو در نظر بگیرید. یه مادری که هم پدر برای بچه یتیمش هم مادر سنی هم نداره، دکترها گفتن که تومور مغزی داره، التماس دعا دارن. یک عزیزی که هم دانشجوی خوب دانشگاه شریف بود هم طلبه خوبی شد، هفته پیش به ما زنگ داده بود که همسرش گرفتار ام اس شده، حالا کار به جایی رسیده که باید این زن جوان رو با بچه ببره. گرفتاری زیاد. این تیم مذاکره و این که سرنوشت عزت و ذلت رو داریم رقم میزنیم، همه اینا عنایت و مدد خدا رو دلهای شکسته شما خیلی کارها میکنه. سلاحیست که از همه سلاح ها کاری تره، از دعا سلاح المؤمن. لذا با یک دنیا امید و اطمینان با این دل شکسته دست خالیتون رو به بارگاه او بلند کنید و با هم دیگه دعا کنید. الهنا و اسماء حسنایت و به اون اسمی که هر کی به خانه جوابش میدهی، یا الله 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 یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا اله العافین، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، یا من اسمه دوا و ذکره شفا. به حقیقت محمد و آل امام زمان رو برسان، امر فرج را تعجیل و تسهیل بفرما، ما را جز یاران اون حضرت قرار بده، عاقبت به خیری مقدرمون بفرما، نسل جوان ما را از سرگردانی، بیکاری، پریشانی، از ضلالت، از دامهای شیاطین دور بفرما. حق پیغمبر و آل پیغمبر، دختران و پسران این مملکت را در امر ازدواج، در امر معنویت و معرفت و اخلاق، در امر کار و تولید و اشتغال سالم به حق حضرت زهرا، همشون رو به آرزوهاشون برسان. الهی پروردگارا، حوائج ملتمسین ما، حوائج حاضرین، حوائج متوقعین، حوائج مورد نظر، به اسمت حضرت زهرا، به ضلع مکسورش، به محسن مقتولش برآورده بفرما. ما رو امشب ببخش و بیا به ده مادرامون، مشایخمون، گذشتگانمون ببخش و بیامون. امام شهدا را از ما خوشنود بگردان. خدایا سکاندار کشتی انقلاب، خلف صالح حضرت امام، نایب امام زمان، مرجع بزرگمون، رهبر عزیزمون را با عزت و اقتدار در مقابله با طوفان‌ها با کرامت و پیروزی تا ظهور امام زمان مستدام بفرما. خدایا به حق حضرت زهرا، ما را از وسوسه ها نجات بده، از وسوسه گرها دور بفرما، راه بهشت را برای ما هموار بگردان، مرگ ما را اول راحتی من قرار بده، بیماران عموما، بیماران مورد نظر خصوصا، شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. خدایا علمای خوب ما را از ما نگیر، مراجع تبلیغی که در خط مبارزه با گناه و فساد و ظلم و استکبارن، مستدامشون بفرما. و حتی پیغمبر و آل پیغمبر، جمع ما را پریشان مگردان، دشمنان ما را تفریق بگردان. خدایا اون چه خواستیم و نخواستیم، خیر دین ما، خیر دنیای ما در آن است، به ما مرحمت بفرما. برای برآورده شدن حاجات صلوات خواهیم.